بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز فصل دوم رو سعی میکنم ارائه بدم و یه گریزی هم میزنم به فصل یک. تو فصل یک ما اومدیم سازمان رو تعریف کردیم، مدیریت رو تعریف کردیم، بعد اومدیم گفتیم کارکردهای مدیریت 4 یا 5 تا هست. حالا بعضی جا 5 تا نوشته، بعضی جا 4 تا. گفتیم مدیریت کارکردهاش برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل. اگر دقت کنید در صفحه 13 اومده کارکردهای برنامه ریزی رو به 2 قسمت دیگه هم تقسیم کرده، گفته برنامه ریزی همون تصمیم گیری و سازماندهی و هدایت و کنترل هم میشه اجرای تصمیم. خب ما همین مفهوم اول رو اگه نگاه کنیم، تصمیم گیری یا برنامه ریزی که تقریبا جفتش یکیه، فصل دوم ما رو پوشش میده. یعنی یک مفهوم انتخاب شده به عنوان تصمیم گیری، کل فصل رو توضیح داده. خب اولین سوالی که مطرح میشه اینه، مدیران تو سازمان ها چیکار میکنن؟ مدیران در سازمان ها تصمیم گیری میکنن یا برنامه ریزی میکنن؟ تصمیمات و برنامه ها با استفاده از منابعی که وجود داره در سازمان، منابع مادی، مالی، انسانی، سازماندهی میشه و از راه برقراری ارتباط با کارکنان، رهبری، کنترل و فعالیت و نظارت میشه تا به اهداف برسیم. خب اولین سوالی که به ذهن میاد اینه که تصمیم گیری که مدیر انجام میده، اصلا خود تصمیم گیری یعنی چی؟ تصمیم گیری منظور اینه وقتی ما از میان شیوه های خاصی که برای حل یک مشکل یکشو انتخاب میکنیم، در واقع تصمیم گیری کردیم. پس یه مشکل داریم، گزینه های مختلف برای حل این مشکل وجود داره، فرایندی که یکی از این گزینه ها رو انتخاب میکنیم بهش میگیم تصمیم گیری. این تو زندگی شخصی و سازمانی هم به دردتون میخوره. خب بدونیم واقعا تصمیم چیه. پس اونی که ما یهو تصمیم میگیریم، یه اولین گزینه‌ای که به ذهنمون اومد، اون تصمیم میتونه تصمیم درستی نباشه، چون شما باید همه گزینه‌ها رو بیارین رو میز، بعد یکشو انتخاب کنید. خب تقسیمات مختلفی از تصمیم گیری ارائه شده. تصمیمات میتونه معمول باشه یا غیر معمول باشه. تصمیمات معمول خب همونایی که طبق عادت انجام میدیم. مثلا در یک مدرسه میخوایم تصمیم معمول بگیریم، خب هر ترم ما کلاس ها رو تشکیل میدیم، نمره میدیم. اینا یک تصمیماتی که معموله، طبق عادت انجام میشه و به راحتی هم میتونیم انجام بدیم و ملاک معمول یا غیر معمول بودنش تکراری بودنه. دوم، تصمیمات غیر معمول. تصمیمات غیر معمول اونایی که غیر تکراریه و یه رویه خاصی وجود نداره که ما بر اساس اون پیش بریم. مثلا تو تصمیمات معمول ما رویه مشخصی داریم، مثلا فلان ماه امتحان میگیریم، نمره ها رو مینویسیم، ورقه ها رو تصحیح میکنیم، ولی اتفاقایی تو سازمان ها میفته که معمول نیست. مثلا میبینی که یه اتفاقی افتاد، مثلا مدرسه آتیش گرفت. خب بهترین تصمیمی که برای این اتفاق غیر معمول انجام میشه باید تصمیمات عاقلانه باشه. قبل تصمیمات معمول به صورت تکراری همینجوری طبق عادت انتخاب میکردیم، ولی اینجا باید عاقلانه تصمیم. خب الان برای خودتون یک سوال ایجاد کنین که من میخوام یک تصمیم درست بگیرم. اگر بخوایم تصمیم درست رو بگیریم باید یک مراحلی رو سپری کنیم، همینجوری رو هوا تصمیم نگیریم. تو کتاب شما 4 تا مرحله گفته برای تصمیم گیری. تصمیم گیری اولین مرحلهش که ممکنه سوال بشه که اولین مرحله تو تصمیم گیری چیه، برام توضیح بده. خب اولین مرحله تعریف و تشخیص مسئله یا مشکله. ما باید ببینیم واقعا مشکلمون چیه، برای چی میخوایم تصمیم بگیریم. خیلی از اشتباهات در تصمیم گیری از همین مورد نشأت میگیره. چرا؟ طرف نمیدونه مشکلش چیه، درست تصمیم نمیگیره. این به نظر من خیلی سخته که ما مشکلمون رو قشنگ بفهمیم، درست بفهمیم یعنی چی. وقتی مشکلمون رو مشخص کردیم، باید راه حل هایی که به صورت فرضی میتونه وجود داشته باشه رو جمع‌آوری میکنیم. وقتی ما راه‌حل های فرضی رو پیدا میکنیم، نباید به اولین گزینه‌ای که به ذهنمون میرسه اکتفا کنیم، بلکه باید انواع مختلف گزینه ها رو بیاریم رو میز، بعد در مرحله سوم اونها رو مورد ارزشیابی قرار بدیم که کدوم بهترین انتخابه. بعد از میون انتخاب ها یکیشو گزینش کنیم، یعنی از میون گزینه ها یکی رو انتخاب کنیم، بعد اون تصمیم رو مرحله اجرا بذاریم. در صفحه 19 محدودیت تصمیم گیری عقلانی رو آورده. ما گفتیم که تو تصمیم گیری های غیر معمول باید عاقلانه تصمیم بگیریم. سایمون اومده گفته که عقلانیت در تصمیم گیری محدوده. یعنی چی؟ یعنی ما همیشه نمیتونیم همه اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم، تحلیل کنیم، بعد نتیجه بگیریم. ما سعی میکنیم بهترین گزینه رو بر اساس زمانمون انتخاب کنیم. عقلانیت محدود رو خوب بخونین چون مهم هست، و منظور سایمون رو قشنگ متوجه بشین چون مهمه. بیاییم صفحه 19، باز برنامه ریزی. ببینیم برنامه ریزی یعنی چی؟ این همه میگیم که فلانی تو کارت برنامه داشته باشی، یعنی چی؟ فرایند تصمیم گیری درباره کار و فعالیت رو ما میگیم برنامه ریزی. پس دیدین اینجا هم کلمه تصمیم گیری هست. پس وقتی من تصمیم میگیرم که یه کار رو انجام بدم، براش فعالیت رو مشخص میکنم، در واقع دارم برنامه ریزی میکنم. خب برای برنامه ریزی 4 تا مرحله گفته که اولین مرحلهش تعیین هدفه. من به صورت مثال اینو سریع میگم رد بشم، چون واقعا نمیخوام زیاد وایسم طولانی بشه که موجب اذیت شما بشه. ببینید، شما میخواین برای ارشد بخونین، فرض کنین. خب شما خود به خود یه تصمیمی رو گرفتین، پس باید یه فعالیت هایی رو پشت سرش مشخص کنین که میخواین انجام بدین. باید هدفتون اول مشخص کنین، میخواین کدوم رشته، کدوم دانشگاه قبول بشین. وقتی هدفتون رو مشخص کردین، یعنی وارد اجزای برنامه ریزی شدین، خب میایین پیشنگری انجام میدین. یعنی میگی من چقدر منابع دارم، منابع زمانیم، منابع مالیم، منابع مادیم، آیا من 6 ماه وقت دارم، آیا من پول دارم کتابا رو بخرم، آیا من مکان یک جایی برای مطالعه دارم. پس اینا رو میگیم پیشنگری. بعد بودجه بندی. خب در بودجه بندی شاید در نگاه اول فکر کنی که بحثش یا حرفی که میخواد بزنه مربوط به تقسیم مالی و ایناست. نه، اینجوری نیست. اونایی که تو مرحله دوم گفتیم، تو پیشنگری مثلا گفتیم زمان، منابع، امکانات، ما اینا رو تقسیم بندی کنیم، ببینیم که کی کدوم رو میتونیم انجام بدیم. یعنی تشخیص فعالیت‌ها و اقداماتی که با استفاده از منابع و امکانات صورت خواهد گرفت. اگه برگردم به مثالم، باید بگم که خب شما فرض کنید 6 ماه زمان دارین، این زمان رو چجوری میخوای سپری کنی؟ فرض کنید یه مبلغی اختصاص داریم برای ارشد خوندن، این مبلغ رو چجوری میخوای بودجه بندی کنی؟ این زمان رو چجوری میخوای بودجه بندی کنی تا به هدفت برسی؟ خب وسیله اجرای برنامه ختمشیه. ختمشی باید انعطاف پذیر، جامع، هماهنگ کننده، مطابق با موازین، روشن و منطقی باشه. ختمشی بازتاب هدفهای شماست یا هدفهای سازمانی. یه رهنمود کلیه که میگه شما چیکار کنید. شاید اینجوری گفتن یه ذره بحث رو سخت میکنه، ولی منظور از خطمشی بر اساس اون مثال ارشد که گفتم بخوام بگم، اینجوری میگم شما یک رهنمون کلی برای خودت پیدا میکنی، میگی من با این رهنمون میرم جلو، با این خطمشی. مثلا میگی که من روزانه 5 ساعت نگاه میکنم، این شد یه قانون که باید اجرا کنی. ولی خطمشی با قانون یه تفاوت جزئی هم داره. اگه بگی که من در حد در صورت امکان از 5 ساعت تا 8 ساعت روزانه نگاه خواهم کرد، یعنی یک رهنمون کلی که این 6 ماه و شما رو هدایت میکنه، اون موقع میشه این امر خطمشی. خب بیایم روی انواع برنامه. انواع برنامه ها بر اساس نگاهی که ما میتونیم داشته باشیم به انواع مختلف میتونه تقسیم بشه. برنامه ها ممکنه دائمی یا موقت باشن، مدت دار باشن، راهبردی یا عملیاتی باشن. خب برنامه های دائمی و اما این قسمت مهمه، باز حواستون باشه که استاندارد، رویه، روش، مقررات چه فرقایی با هم دیگه داره. پس برنامه های دائمی تقسیم میشه به 6 قسمت که شامل هدف ها، خطمشی ها هست که قبلا توضیح دادیم، استاندارد ها، رویه ها، روش ها و مقررات. استاندارد ما به ملاک میگیم که بتونیم چیز رو با اون مقایسه کنیم. مثلا شما میگین که همون 8 ساعت در روز نگاه میکنم، 5 ساعت، این یه استانداردی میشه که سنجشی برای عملکرد شما میتونه باشه. رویه چیه؟ رویه گام های قبلا هم فرایند رو براتون توضیح دادم، فرایند و رویه تقریبا یکیه. مجموع گام های متوالی و منظم برای رسیدن به هدف رو میگیم رویه، که تو مثال ما میتونه این باشه که شما میگی که هر روز درس میخونم روزانه، یا نه مثلا هفته 2 روز تعطیل میکنم، ماه اول چی میخونم، ماه دوم، ماه سوم برای ارشد چی میخونم. پس اینم شد رویه. و یا مثالی که خود کتاب گفته، میخوای انتخاب دروس انجام بدی توی 1.5 سال چیکار میکنی؟ یه فرایندی رو طی میکنی، یه مجموع گام هایی رو طی میکنی. بعد روش، تعیین چگونگی انجام دادن کار رو میگیم روش. مثلا تو همین مثال شما با چه روشی میخوای بخونی؟ بنویسی، کتاب های تستی بخونی، کتاب های اصلی بخونی و و الاخر. و ششمی مقررات. مقررات احکام صریحیه که بیان میکنه تو یک موقعیت چیکار باید بکنی. خب یه تقسیم بندی دیگه اینه که برنامه میتونه موقت یا کاربردی باشه. برنامه میتونه بر اساس مدت‌هاش تقسیم بشه، میتونه یعنی برنامه رو بر اساس میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت میتونن تقسیم بندی کنم. تو همین مثال ارشد شما میتونیم بگین که برای امروز یا برای این هفته برنامه مینه، برای 1 ماه آینده یا 2 ماه آینده شد میان مدت، برای 2 ماه آینده برنامه مینه که مثلا 5 تا کتاب بخونم، و در نهایت برای بلند مدت هم خودت هدفتو مشخص کنید، بگی که 6 ماه بعد من میخوام مثلا 15 تا کتاب خونده باشم. تقسیم بندی بعدی برنامه های راهبردی و عملیاتی هست. برنامه های راهبردی از اسمش مشخصه، یعنی زمان نسبتا طولانی و یه قلمرو وسیع رو به خود اختصاص میده. مثلا تو زندگی شما، زندگی شخصی شما، خودتون بخواید برای خودتون برنامه ریزی انجام بده، میگی که خب من 20 سال بعد میخوام کجا باشم، یعنی یک برنامه راهبردی داری برای خودت مینویسی. ولی وقتی میخوای یه برنامه عملیاتی بنویسی، میگی که خب امروز من یا تو یک مثلا 6 ماه یا 3 ماه 2 ماه من میخوام چیکار کنم، یعنی قلمرو و محدوده زمانی محدودی داره و در سطوح پایین سازمان اینا طراحی میشه. خب برنامه‌ریزی اصلا چه اهمیتی داره؟ ما این همه روش صحبت کردیم. برنامه‌ریزی در واقع یه وسیله برای هماهنگی و رهبری و کنترل به وجود میاره، یعنی مبنایی برای هماهنگی و رهبری و کنترل هست. بحث من اینجا به پایان میرسه و منتظر نظرات سازنده شما هستیم که اصلا با این روش چجوری پیش میرین، دوست دارین، میتونین کانکت بشین با اینجور مباحث یا نه. و اینم بگم که شما تا حالا، حدس من البته اینه، شاید حالا بعضی خونده باشن، شما تا حالا کتاب مدیریت نخوندین، یعنی جزو دروسی نبوده که تا حالا پاس کرده باشین، بنابراین تمامی مفاهیمی که میخونین یه ذره براتون شاید جدید باشه. این جدید بودنه باعث میشه که یه ذره کار سخت بشه، یعنی کلمات براتون مفهوم نباشه و شما مجبور بشین عمیق‌تر درگیر بشین. پس اگر حس کردین کتاب رو میخونین ولی متوجه نمیشین، به خاطر اینه که شما تو این درس قبلا کتابی رو پاس نکردین. فقط راهش اینه که بیشتر وقت بذارین. به امید دیدار، انشالله که مواظب خودتون باشین، وقتی میبینمتون کل کلاس صحیح و سالم و در صحت باشن، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خداحافظشون.